بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله الذین بهم فتح الله و بهم یختم الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. موضوع بحث ما تدریس کفایه. قبل از اینکه وارد بحث کفایه بشیم، نکاتی رو راجع به مؤلف و مؤلف لازم عرض کنم. مرحوم آخوند متولد 1255 و متوفای 1329 هجری قمری، 74 سال عمر با برکت داشته، از علمای قرن 13 و 14. اساتید شیخ انصاری، میرزای شیرازی، سید علی شوشتری و یک سری بزرگان دیگه، هم در پاش حاج آقا همدانی و برخی بزرگان دیگه. از اساتید نقطه آغازین زندگیش، زندگی علمیش، مرحوم سبزواری. سبزواری رو میگن صاحب اسرار و عجیب در مورد این طلبه اون روز جوان داوری میکنه. سبزواری در مورد مرحوم آخون میگه در چشمان او برق نبوغ، چانی او آه بزرگی را خوانده ام. او در آینده در علم و دانش نابغه خواهد شد و از انوار نبوغ او هزاران نفر به بزرگی خواهند رسید و از فرمان او سرنوشت ملتی تغییر خواهد کرد. که عجیب این پیشگویی، از نبوغ او هزاران نفر شاگردان مرحوم آخون رو 1540 نفر، 1700 نفر تا 3000 نفر گفتن. مرحوم میرزا محمد فیض میگه یک شب با آغازی ها عراقی شاگردان آخوند رو شمردیم، 1700 نفر بود. سرنوشت ملتی تغییر خواهد کرد، داستان مشروطه و فرمان مرحوم آخوند در مشروطیت. گفتن تا یک سال نان خورش و گرمی نانش بود. خودش میگه تنها خوراک من فکر بود. گاهی یک پیراهن داشت که شسته میشد، ناچار بود با قبا بدون پیراهن وارد جلسه درس شیخ بشه. روزی که همسرش و عروسش فوت میکنن، تدریس رو رها نمیکنه. همت او در مورد منش او گفتن ریگ و پول یکسان بود در چشمانش، ساده زندگی میکرد. گاهی چراغ میگرفت و زن طلبهی که وضع هم داشت بره راحت وضع هم بکنه. روش تدریسش مختصر، موجز و متقن و روشن. کفایش هم همینطوره، خیلی مختصر اما در عین اختصار متقنه و در عین اتقان مستدل هم هست. اینطور نیست که مطلبی رو ادعا کنه و بگذره. در مورد مبارزاتش قطعا اصلی ترین نقش در مشروطیت مال مرحوم آخونده. نه فقط در ایران، نامه ای داره به سلطان عبدالحمید عثمانی ترک، میگه بوی مخالفت با قرآن کریم از اون ناحیه ترکیه میرسد. در صورت صدق باید جبران و ترمیم شود، به الا از عرش خلافت شما سرنگون خواهیم نمود. اینجور صحبت میکنه با حکومت زمان. مظلومه در جریان مشروطیت تهمتها به او زدن تا جایی که گفتن مرحوم آخون نماز نمیخونه. عمر با برکتی داشته که یکی از آثارش همین کفایش نسبت به استاد و اساتید خود احترام میگذاشت. پسر میرزا علی جوانی است وارد نجف میشه، در اوج عظمت آخون هر جا وارد میشه او رو جلو میاندازه، به جوری که مورد اعتراض برخی ها قرار میگیره که شما با این عظمت جوانی رو جلو میاندازید، چون میگه فرزند استاد منه و بر من لازمه شما ناراحتید همراه من نیاد. تا وقتی میرزا زنده بود نشسته درس میگفت، وقتی استاد فوت کرد در فراز منبر رفت. امیدواریم بتونیم ضمن این که با روح علمی این مرد ارتباط داریم از طریق کفایه از انفاظ قدسی این مرد هم استفاده کنیم و منش او رو منش خودمون در زندگیمون قرار بدیم. آمین یا رب العالمین. همینطور که اشاره کردم این متن موجزه، متن مختصری داره، در عین حال مستدله، لذا باید دقت داشت که مطالبش حل بشه. راجع به زندگیش فراموش کردم، ظاهرا یکی از نوه یا نتیجه های ایشون عبدالحسین مجید کفایی کتابی داره مرگی در نور، میتونید این کتاب رو پیدا کنید مطالعه کنید. در کنار کفایه هم تنوعی هم سازنده. راجع به ساختار کتاب یک مقدمه داره که مشتمل بر 13 امره، 8 مقصد داره و یک خاتمه داره که راجع به اجتهاد و تقلید. در مقدمه همونطور که عرض کردم به 13 امر اشاره میکنه. در امر اول اشاره میکنه که هر علمی موضوع داره، موضوع علم اون نهادی است که از عوارض ذاتیش در اون علم بحث میشه. یعنی در واقع ما اگر خواسته باشیم علم را یک و مسائل علم را یک دایره فرض کنیم، باید وسط دایره که محور هست، محور دایره بذاریم موضوع علم و تمام مسائل و قواعد اون علم برمیگرده به این محور، حواله داده میشه به این محور. اونی که محور همه مسائله میگن موضوع اون علم. خاصیت موضوع هم اینه که از عوارض ذاتیش در اون علم بحث میشه، یعنی در واقع اون موضوع رو ما میذاریم وسط دایره محور، عوارض او رو بحث میکنیم. عوارض هم دوستان دو قسمه، تقسیمات زیاد داره عوارض، از جمله عرض ذاتی و عرض قریب. اگر عرضی باشه که عارض معروض بشه بدون واسطه، مثل زوجیت برای اربعه، فردیت برای سلام، امکان برای انسان، اینا رو میگن عوارض ذاتی. به تعبیر ایشون عارضی که واسطه در عروض نمیخواد، واسطه در این که عارض بشه، این به معروض ذات خود معروض اقتضای این عرض رو داره، این میشه عارض ذاتی. پس این طور شد، هر علمی موضوع داره، موضوع اون چیزی است که از عوارض ذاتی بحث میشه، عوارض ذاتی هم اون است که واسطه معروض میشه بدون عارض معروض میشه بدون واسطه. مطلب چهارمی که ایشون میگه اینه که میفرماید که موضوع یک علم با موضوعات مسائل و گزاره هایی که در اون علم مطرحه یکیه. به عنوان مثال موضوع علم نفس کلمه و کلامه. گزاره هایی که در علم نفس الفاعل و مفعول، المفعول و منصوب، مضاف الی مجرور. حالا سوالی که هست اینه که رابطه الفاعل المفعول مضاف الی که موضوعات مسائل علم نحوه، رابطهش با اون موضوع مادر، موضوع اصلی یعنی الکلمه چیه؟ ایشون میگه خارجاً اینا متحدن ولی مفهوماً متغایرن. متغایرن یعنی چون میدونید در مفهوم ما عام خاص مطلق، عام خاص منوج نداریم. مفهوم یا مترادفه یا متباریه. مفهوم کلمه با مفهوم الفاعل واقعا اینا فرد طبیعتن، فرد و کلیان، ولی مفهوما اینا متغایرن. مثل مفهوم انسان با حیوان متغایره، با اینکه حیوان و انسان در خارج کلی و فرد، رابطش رابطه فرد و طبیعته. حالا رابطه مسائل یعنی موضوعاتش با موضوع اصلی، موضوع مادر که موضوع علم یک علم باشه، رابطه کلی و مصداقه، رابطه طبیعت و فرده. اینم مطلب چهارمی که ایشون مطرح میکنه. مطلب دیگری که مطرح میکنه اینه که میگه آقا یک علم تشکیل شده از مجموعی از مسائل، مسائل زیادی که یک علم تشکیل میده. پس مسائل یک علم اون گزاره ها و اون قضایایی هستن که در یک علم حضور دارن. مثلا علم نحو شما در نظر بگیرید، مجموع قضایایی 1000 تا 2000 تا قضیه. آنچه هم که این قضایا رو به هم ربط میده اینه که این قضایا در تأمین یک غرض شریکن. الفاعل و مفعول، المفعول و منصوب، الفاعل و واجب و رفع، الفاعل کذا، مضاف الیه کذا. ببینید اینها مسائل علم نحوه، تمام اینها در یک نقطه مشترکن و اون اینه که گوینده اگر اینها رو بدونه درست صحبت میکنه. ولذا میتونه بگیم غرضی که تو همه این مسائل علم نحو هست صون الکلام عن الخطا، همون که در علم نحو میگن. لذا مسائل یک علم اون چی که اینا رو مثل بند تفصیل به هم رفت میده اشتراک در غرضه. حالا اگر آقا یک مسئله باشه یا دو مسئله یا 10 مسئله که دو غرض تامین بشه هیچ اشکال نداره، ولذا ممکنه در دو علم هم حضور پیدا کنه. الان مسئله جوازم عامل جذب هم در علم صرف هست، برای اینکه میخواد بگه معتل اللام با جازم که مواجه بشه آخرش میفته، هم در علم نحو هست. در علم صرف هست برای ساختن کلمه، در علم نحو هست برای ساختن کلام و درست صحبت کردن. لذا ممکنه برخی مسائل در دو علم حضور داشته باشه. حجیت قطع در علم اصول هست، برای اینکه میخواد بگه قطع حجته، اگر قاطع شدی واجب حکم شرعی داری. در علم کلام هم هست، چون بحث از عقاب میخواد بکنه، میخواد بگه قاطع شدی تو رو عقاب نمیکنه قانون گذار، اگر نشدی عقابت میکنه. لذا ایشون آخرین مطلبی که میگه میفرماید که گاهی برخی مسائل در دو غرض شریکن. مجموع صحبت هایی که امروز کردیم اینه که هر علمی موضوع میخواد، موضوع اونیست که محور قرار میگیره و از عرض ذاتش بحث میشه، عرض ذاتی اونیست که عارض معروض میشه بدون واسطه در عروض، موضوعات مسائل با موضوعات کلی مادر رابطه شون رابطه یه طبیعت و فرد کلی و مصداق. در علم مسائل داریم، اونی که مسائل به هم رفت میده اتحاد در غرضه. آخرین مطلب اینه که برخی از مسائل ممکنه در دو غرض با هم شریک باشن. اینا رو پیاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و بعد فقط رتبته علی مقدمه و مقاصد و خاتمه. ساختار کتاب یک مقدمه داره که 13 8 مقصد داره، 5 مقصد در جلد اول و 3 مقصد در جلد دوم و یک خاتمه داره در مورد اجتهاد و تحقیق. اما مقدمه بیان اموری، امر اول ان موضوع کل علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه. موضوع هر علمی تو پرانتز که عبارت است از اون نقطه محوری، به جای الذی می‌داریم محور، نقطه محوری که بحث میشه در اون علم از عوارض اون موضوع، عوارض ذاتی. عوارض ذاتی هم باز تو پرانتز یعنی بلا واسطه در عروض، واسطه نمیخواد، مثل دهت نیست مثلا که عارض انسان میشه به خاطر تعجب، مثل تعجبی که عارض ذات انسان میشه. این طوریه موضوع هر علمی همان موضوعات مسائل اون علمه. ایشون گرچه اینجا داره به اصطلاح یک مطلب میگه و اون اینه که موضوع هر علمی عبارت از موضوعات مسائل، ولی تو پرانتز موضوع رو تعریف کرد، عرض ذاتی رو هم تعریف کرد. اینجا دوستان نکته ای که هست اینه که آیا این بلا واسطه فل عروض میخواد خارج کنه واسطه در ثبوت را یا واسطه در اثبات را؟ چون میدونید ما وقتی یک عرضی عارض یک معروض میشه واسطه گاهی میخواه، واسطه گاهی واسطه در عروض، واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات. نوع محشین تا اینجا که ما دیدیم گفتن بله این بلا واسطه فل عروض خارج میکنه واسطه در ثبوت یا واسطه در اثبات، ولی ما این اعتقاد رو نداریم. شاید مرحوم اصفهانی هم عبارتش رو نگاه کنید در نهایت و درایه همین نکته رو افاده میکنه. منظور ایشون از بلا واسطه در عروض یعنی عرض عارض معروض میشه، هیچ واسطه هم نمیخواد. علتی که ما اینجور معنا میکنیم اینه که اگر بلا واسطه عروض بخواد بگه که عرض ذاتی نیست که واسطه در عروض نمیخواد، ولو واسطه در اثبات بخواد، خب این مشکل میشه. مثلا حرارت برای آب واسطه در عروض نداره ولی واسطه در اثبات، در ثبوت داره. آتش باعث میشه که آب گرم میشه، آیا حرارت برای آب که واسطه در عروض نداره ولی واسطه در ثبوت داره آیا ذاتیشه؟ قطعا ذاتی نیست، اصطلاح هم نمیخوره که ذاتی باشه. اینی که ما میگیم مراد از واسطه در عروض یعنی اونی که برای عارض شدن، به عبارت دیگه این اصطلاح فلسفی اینجا نباید به کار برد. البته خیلی از محشین حرفی دارن اینجا، چون اونا حرفی زیادی زدن ما ترجیح میدیم از این مسئله بگذاریم که حرفی لازمتری در آینده اونا رو معطل بشه. به هر حال ایشون میگه اینها موضوع هر علمی اونی که عارض ذاتی و موضوع اون علم خود موضوعات مسائل عینن، عینن یعنی در خارج. لذا بعدش اصل تفسیریش میگه و ما یتحد معها خارجا، مثلا الکلمه با الفاعل در خارج یکی. اینطور نیست که یک وجود وجود کلمه باشه، یک وجود وجود فاعل باشه، به یک وجود موجود میشه، مثل زید و انسان که به یک وجود موجود میشن. اگر چه یغایرها مفهومن، از کردم فرد با طبیعت اعم و اخص مفهومن مغایرن، مفهوم کلمه غیر از مفهوم فاعله، غیر از مفهوم مفعوله، تغایر الکلی و مصادیقه. دلتون نخواد بگید تغایر طبیعی و افراده، که اینم باز عطف تفسیریه، چون کلی و مصداق مراد کلیه عقلی که نیست، مورد نداره، کلیه منطقی هم که باز نداره، تمام این موارد که نظرشونه کلیه طبیعی قهرن با طبیعی و افرادی که میشه. حاشیه خوبی مرحومی مشکینی اینجا داره مراجعه بشه. والمسائل عبارتون عن جملت من قضایا، مسائل عبارت از گروه از قضایای پراکنده که جمعها اشتراکها به دخل فلغرز جمع کرده اون قضایا را یک بند تسبیح. اون بند چیه که همه قضایا کنار هم چیده؟ مثلا هزار تا گزاره نحوی درست کرده، هزار تا گزاره پزشکی، هزار تا گزاره اصولی، اون بند اشتراکها به دخل فلغرز، اشتراک اون قضایا در دخالت در غرض، یعنی حصول غرض، پی بردن به یک غرض، غرضی که لعجلهی دوبنه حاضره، اون علمی که این مسائل در اون علم هست. فلذا قد یتداخل بعض العلوم در بعضی از مسائل. کدام مسائل؟ تفسیر میکنه مما کانه، از اون مسائلی که میباشد برای اون مسائل دخالت بی مهمین غرضین، یا حتی چندین مهم، چندین غرض مهمات، که لعجل کل از این مهمین دوب من علمون علاهده غرم سیفی رو من مسائل علمین. جلسه اول رو ما با سرعت خوندیم چون قبلا گفته شده بود ضبط نشده بود، ولی خواستیم مختصری از جلسه اول ضبط شده باشه، وگرنه با این سرعت بحثا رو ما پیش نمی بردیم. انشاءالله روزهای آینده تفصیل بیشتر خواهیم داد. ضمناً کفای کتاب پرشانسی از ویژگی هاست، شاید در متون شیعه و احتمالاً سنی، متون شیعه رو میتونم با اطمینان بگم کتابی به اندازه کفای شرح و حاشیه نداره. یک زمانی ما خیلی زمانه قبل من دنبال کردم بالای 200 تا شرح و حاشیه بر کفایه زده شد. خب بعضی ها تشریحی توضیحی، بعضی ها تعلیق و حاشیه است. اونی که بیشتر کاربرد داره و برای دوستان مناسبه ای که عنایت الاصول مرحوم فیروزآبادی، انصافا کتاب خوبی است، نه صرف شرح و توضیح که مثلا بار علمی نداشته باشه، نه معقد بسته فقط تعلیقه باشه، نه جاهای لازم شرح داده، تشریحی تعلیقی با عبارت روان، کتاب بسیار خوبیست برای کفایه، منتهی درایه آقای مروج، البته حقایق الاصول نهایت و نهایی مرحوم ایروانی، حقایق الاصول آقای حکیم هم خوبه، مثل اصفهانی اینا هم دارن که برای تحصیل کفایه خون مناسب نیست، مراجعه بکنه فکر میکنه فهمیده، ولی حالا در حد بخواد آشنا بشه به اونا مراجعه کنه، ولی اگر محور را مثل عنایه قرار بده، حقایق قرار بده، به نظر ما خوبه. ما هم بیشتر تو مباحث به همین حواشی شمردی نظر داریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.